رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 10 صبح جمعه 27 نوامبر سال 2015 میلادی در واشنگتن است که برابر می شود ببخشید 7:30 شام جمعه 6 قوس سال 1394 خورشیدی در افغانستان. برنامه ای ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
ملل متحد میگوید که ارزش سالانه قاچاق هیروئین و تریاک افغانستان به اروپا به 18 میلیارد دلار بالغ میگردد. با 28 میلیارد دلار بالغ میگردد. اسرائیل ماموریت دیپلماتیک خیش را در ابودبی آغاز میکند و حکومت هلند برای هزاران پناهجو سرپناه ایجاد میکند.
دوستان عزیز، در برنامه امشب بر علاوه گزارش های خبری از جهان، گزارش را در ارتباط به تلاش یک رهبر جهادی پیشین برای برگشت به صحنه سیاسی افغانستان خواهید شنید. امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از هاشم حبیبزاده و ژیلا سمیعی میشنوید.
ملل متحد میگوید که ارزش سالانه هیروئین تریاک افغانستان که از طریق بالخان به اروپای غربی قاچاق می شود به 28 میلیارد دلار آمریکایی بالغ می گردد. اداره ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم در گزارش تازه اش که امروز نشر شد گفته است که 65% این مقدار که بالغ به 18 میلیارد دلار می شود در اروپای غربی و مرکزی به وجود می آید. 4 بازار بزرگ مواد مخدر در اروپا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا جایگاه تقریبا نصف منافع خالص این مقدار پول محسوب می شود. این گزارش نشان می دهد که ارزش مجموعی هیروئین و تریاک افغانستان 1/3 بیشتر از تولیدات خالص داخلی آن کشور است. ارزش تولیدات داخلی افغانستان در سال 2014 در حدود 21 میلیارد دلار بود. یافته های این گزارش نشان می دهد که قاچاق هیروئین و تریاک در تناسب با افغانستان بر کشورهای حوزه بالقان و اروپا بیشتر تأثیر منفی اقتصادی بر جا گذاشته است.
مقامات ولایت سرپل میگویند که ولسوالی سنگچارک این ولایت با خطر سقوط موج است. شرح بیشترین خبر از همکارم میرویس بیژن میشنویم که اکنون در خط مستقیم تلفن با ما قرار دارند. سلام آقای بیژن، بفرمایید که وضعیت در این ولسوالی از چی قرار است و نگرانی ها تا کدام حد جدی است؟
با سلام به شما و شنونده های عزیز، مقامات محلی در ولسوالی سانگچاره که ولایت سرپل در شمال افغانستان نگرانی از سقوط بخش‌های از این ولسوالی خبر می‌دهد که طالبا در 7 کیلومتری مرکز ولسوالی رسیده و خط جنگ در این منطقه است و طالبا در این منطقه بالای مردم محل و شمار از ولسوالی‌های همجوار حاکمیت حاصل کردند و اعضای شورای ولایتی و شمار از باشنده های ولسوالی به دلیل ظلم طالبا دست به مهاجرت داده و مرکز سرپل آمده و والی سرپل محمد ظاهر وعدت میگه که در همکاری با سایر نیروها تلاش دارن تا عملیات نظامی را در منطقه دمرده، در منطقه مسجد سبز، گجوا، توپخانه و این بخشایی که نزدیک به ولسوالی سنگچارک و سوزمقله و این مناطق است را اندازی کنند تا بتانند مقاومت مخالفین در این ساحه در هم بشه.
بله آقای بیژن، آیا ای اولین ولسوالی ولایت سرپل است که سقوط میکنه یا ای که دیگه ولسوالی ها هم سقوط کرده؟
ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل هم از چندین ماه پیش به تصرف طالبا است و تا هنوز این ولسوالی از طرف طالبا بیرون نشده و مردم هم در این مسیر رفت آمد میکنه، از این مشکل شکایت دارن و نگرانی مردم از این است که احتمالاً ولسوالی سنگچارک هم با سرنوشت ولسوالی کوهستانات مواجه نشن.
بله، تشکر آقای بیژن.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. وزارت زراعت ترکیه میگوید که اگر روسیه در پی انتقام جویی حادثه سقوط طیاره خیش برآید، بیشترین زیان را زارعین آن کشور متحمل خواهند شد.
یعنی برادا دیکای درسنیز ایتالیات و ایتاجاتموزا باقتن زمان
فاروق سلیک وزیر زراعت ترکیه امروز گفت که اگر ارقام واردات و صادرات را ببینیم واضح است که هر گونه اقدام منفی در تناسب با زائرین ترکی دهاقین روسی را متاثر خواهد ساخت.
این مقام ترکیه افزود که از این رو باید به این مزل به آرامی تمام رسیدگی شود. دیروز روسیه ترکیه را به انتقام جویی اقتصادی تهدید کرد. مقامات روسی گفتند که مسکو ممکن قیودات بر واردات مواد غذایی ترکیه را در روزهای آینده وضع کند. مسکو قیمت تعرفه های محصولات زراعتی ترکیه را از قبل افزایش داده است. رهبران جهان از هر دو جانب خواستند تا از هر گونه تشدد دوری جویند. در این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که امیدوار است برای حل معضل سقوط طیاره روسی به زودی فرصت ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را دریافت کند.
صدراعظم بریتانیا میگوید که نفوذ افرادگرایان اسلامی در میان جوانان یک مجادله برای نسل کنونی کشورهای مشترک المنافع بوده است. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
دیوید کامرون گفت که یکی از مهمترین کارهایی که باید صورت گیرد صحبت در مورد خطرات خشونت افرادگرایان اسلامی و فراتر از آن مشکل افرادگرایی است. صدر اعظم بریتانیا افزود که میخواد این موضوع را شامل آجندای اجلاس کشورهای مشترک المنافع سازد که چه تعداد جوانان در این کشورها زیست دارند. قرار است اجلاس 3 روزه کشورهای مشترک المنافع در مالتا برگزار شود، جایی که سرانان کشورها در مورد تغییر اقلیم و مبارزه علیه دهشت افغانی مذاکره خواهند کرد. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد و فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه نیز در حاشیه حملات پاریس زنی نشست صحبت خواهند کرد. صدر اعظم بریتانیا دیروز تلاش کرد تا برای پیوستن به عملیات هوایی علیه گروه دولت اسلامی با فرانسه، ایالات متحده، ترکیه و سایر کشورها بپیوندد.
ادامه اخبار. حکومت هلند اعلان کرد که برای هزاران مهاجری که از قبل پناهندگی دریافت کردند سرپناه تهیه خواهد کرد. حکومت هلند گفت که برای 14,000 مهاجر سرپناه تهیه می کند. هدف تهیه سرپناه به این مهاجرین تخلیه مراکز موقتی است تا برای هزاران مهاجر تازه که همه روزه وارد آن کشور می شوند سرپناه موجود باشد. حکومت محلی نیز توافق کردند که تا برای پناهجویان هزاران سرپناه اضطراری را ایجاد کنند. مرکز ثبت احوال مهاجرین هلند گفت که شمار مهاجرین در سال جاری بیشتر از مهاجرین است که در سالهای 2013 و 14 وارد آن کشور شده بودند.
ماموریت دیپلماتیک اسرائیل برای نخستین بار در ابودبی آغاز می‌گردد. مقامات امروز گفتند که این ماموریت در اداره انرژی بین‌المللی قابل تجدید یا ارینا در مراحل نهایی آمادگی قرار دارد. تفصیل بیشتر باز هم از رویا زمانی.
مقامات اسرائیلی امروز بر روزنامه هارتز اسرائیلی این گزارش را تایید کردند، اما مقامات امارات متحده عربی تا کنون در مورد آغاز این ماموریت اسرائیل اظهار نظر نکردند. اسرائیل به استثناء مصر، اردن با هیچ یک از همسایه‌هایش رابطه رسمی دیپلماتیک نداشته است، اما دیپلمات‌های آن کشور در جریان سال‌های اخیر در پس پرده به شکل روزافزون با رهبران عرب کار کردند. اسرائیل و برخی از کشورهای عربی در این اواخر در سطوح بین‌المللی منافع مشترک ایجاد کردند، به ویژه پس از آن که قدرت‌های جهان روی برنامه هسته‌ای با ایران به توافق رسیدند. کشورهای متحد عربی ایران را دشمن حساب می‌کنند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نیروهای خاص در مالی از توقیف 2 مرد در ارتباط به حمله گذشته بر یک هتل خبر دادند که در آن 19 نفر کشته شده بود. یک بیانیه روز جمعه اردوی مالی حاکی است که مردان متذکره در باماکو توقیف شدند و مورد استنتاق قرار دارند. اما در مورد اینکه این افراد چگونه با حمله هفته گذشته ربط دارند معلومات ارائه نکرده است. گروه های تندرو القاعده در مغرب اسلامی و المرابطون مسئولیت حمله 20 نوامبر در باماکو را به عهده گرفتند.
چین 3 فعال حقوق بشر را که در مظاهرات ضد سانسور سال 2013 اشتراک داشتند به 6 سال زندان محکوم کرد. وکیل آنان به صدای امریکا گفت که از این حکم محکمه خشمگین است، زیرا محکمه لحظات پیش از آغاز روند محاکمه اتهامات بیشتر جنایی را بر موکلینش وارد کرد. آن سه فعال به گرد آوردن مردم برای اخلال نظم جامعه، تحریک آشوب و نزاع محکوم شدند. مقامات چینی اکثرا در مقابل مخالفینشان از این اتهامات استفاده می کنند. وکیل آنان افزود که برای موکلینش استیناف طلب می شود.
و اخبار این ساعت را با یک خبر جالب خاتمه ببخشید. شنوندگان عزیز، آیا گاهی فکر کرده اید که دهنتان در زمان عطسه قطره های کوچک بیمارزا را چقدر دور پرتاب می کند؟ در این سوال به پاسخ به این سوال، تحقیق کنندگان مرکز امراض ناشی از مایعات و امراض ساری ویدیویی را ثبت کردند که این روند را نشان می دهد. تحقیق کنندگان یافتند که عوامل بیمارزا در زمان عطسه می تواند از 1 تا 8 متر دورتر از دهان پرتاب شود. تحقیق کنندگان پیشنهاد می کنند که در زمان عطسه تلاش کنید تا جلوه دهانتان را با پارچه ببندید تا دیگران را بیمار نسازید. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
سلام شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. بعد از 40 سال جنگ، یک از مشهورترین چهره های جهادی افغانستان که در فهرست دهشت افغانان جهانی در ایالات متحده ثبت شده است، می خواهد دوباره در صحنه سیاست افغانستان ظهور کند. گزارش اسوشیتد پرس را همکار ما ژیلا سمی تقدیم می کند.
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی که بیشتر از 60 سال عمر دارد، میگوید خواهان صلح حقیقی و عادلانه است، اما شرایط را برای این صلح تعیین کرده است که تصور نمی شود حکومت افغانستان حتی روی آن تعامل کند. یکی از شرایط حکمتیار خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان و انتخابات جدید در سال 2016 میلادی می باشد.
صلح یوازی هغه محال راتلی شي او جګړه پای ته رسیدی شي چې اشغال پای ته ورسیږي، بارني ځواکونه ووځي او افغان ولس ته دا حق ورکړی شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي او د خپلې خوښې حکومت او نظام جوړ کړي.
این اظهارات منعکس کننده تلاش حکمتیار به تحکیم نفوذ و به دست آوردن قدرت جدید در سیاست افغانستان است. اما اگر این رهبر جهادی که زمان خوف را در دلها ایجاد می کرد نقش در آینده آن کشور داشته باشد، چه نقش خواهد بود؟ حکمتیار در نوار ویدیویی که در هفته جاری به آژانس خبری اسوشیتد پرس ارسال داشته است، حکومت وحدت ملی افغانستان را به باد انتقاد گرفته است.
این ملی وحدت حکومت هستی یا تش نمده؟ نه یا وحکمت حکومت. واکه په کابل کې د امریکا له سفیر او د ناتو ځواکونو له قمندان سره ده. په حقیقت کې زموږ دفاع وزارت یو کوچنی پنتاګون دی او ارګ یو وړه سپینه مالی.
حکمتیار زندگی پر ماجرایی داشته. در دوران تحصیل به اسید پاشی بر صورت زنانی که حجاب نداشتند مشهور بود. در دوران جهاد در آغاز علیه شوروی سابق می جنگید و میلیون ها دلار را برای این جنگ از واشنگتن دریافت کرده بود و بعد چهره بدل کرده با طالبان درگیر شد و در زمان حکومت مجاهدین و جنگ های داخلی جنگجویان حزب اسلامی هزاران نفر را کشته و کابل را به راکت بستند. بر اساس گزارش وزارت خارجه ایالات متحده، در بخش سیاسی حکمتیار که از اسلام افراطی حمایت می کند دوبار به عنوان صدر اعظم افغانستان کار کرده و حزب اسلامی را که او تأسیس کرده بود در طول زمان با شکست و ریخت مواجه شده و گروه او را رها کردند. شاخه نظامی این حزب در سال 1996 بعد از فرار اسامه بن لادن رهبر القاعده از سودان در افغانستان به او پناه داد. هارون میر، تحلیلگر سیاسی، حکمتیار را به عنوان یک نیروی مصرف شده و منجمد در زمان معرفی کرده، میگوید میتوان از او به عنوان یک رهبر برجسته در طول جنگ علیه شوروی نام برد، اما میر میگوید حکمتیار خود را به عنوان بخشی از مذاکرات تصور میکند که کاملا از واقعیت بدور است. یکی از همکاران رهبر حزب اسلامی به اسوشیتد پرس گفت گلبدین حکمتیار در اوایل سال جاری نماینده خود را به کابل فرستاد تا با مقامهای ارشد حکومت افغانستان دیدار کند. به گفته این منبع و همچنان یک مقام افغان، نماینده حکمتیار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و ممکن با دیگر مقامات افغان ملاقات کرده بود، اما دفتر ریاست جمهوری افغانستان این ملاقات را تایید نکرد. حکمتیار در حالی که به نوی شایعات در مورد حضورش در پاکستان را رد میکرد گفت زمانی که سربازان خارجی افغانستان را ترک کنند او در آنجا خواهد بود و او را در کابل خواهند دید.
بخبل ایواد که دی بارانی از واکنشتون نمانو دی استلو لپاره پر طول توان طاقت مبارزه کن، هم سیاسی هم فکری او هم نظامی مبارزه. ز بخبل ایواد که وم یم او وم با اگر محال چی بارانی زواکون اوزی نو ما به انشاءالله پا کابل که بگوریم.
تحلیلگران میگویند حکمتیار دیگر قادر به داشتن نیروهای جنگی نیست، زیرا بیشتر جنگجویان گروه او به طالبان و یا گروه دولت اسلامی پیوستند. آخرین باری که یک حمله به حکمتیار نسبت داده شد در سال 2013 در مرکز شهر کابل بود که تایان 15 نفر به شمول 6 سرباز امریکایی کشته شدند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین که از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. در ادامه گزارش های این ساعت، فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه تعهد همکاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مبنی بر مبارزه با تندروان گروه دولت اسلامی را به دست آورده است. آقای هولاند با رئیس جمهور پوتین در مسکو بعد از ظهر پنجشنبه ملاقات کرد. این در حالی است که این مقام فرانسوی ملاقات‌های مشابه را با رهبران ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و ایتالیا نیز انجام داده است. زلیت کاهوک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش می‌دهد که ائتلاف رئیس جمهور فرانسه با متحدینش در جنگ علیه گروه دولت اسلامی بعد از تنش میان روسیه و ترکیه پیچیده شده است. این گزارش را تقدیم شما می‌کنم. رئیس جمهور فرانسه بیان داشت که دهشت افغانی به طور واضح دشمن مشترک جهان متمدن می‌باشد. او میگوید ما میدانیم که این دهشت افغانان داعش یا گروه دولت اسلامی نام داشته در سوریه و عراق مستقر می باشند. اینها از خود سرزمین، اردو و منابع دارند. بنابراین ما باید در محو این دهشت افغانان ائتلاف بزرگ را که من در مورد آن صحبت می کنم ایجاد کنیم. رئیس جمهوری روسیه همکاری خود را تعهد کرد، اما منافع مسکو در بحران سوریه در موجودیت ترکیه که متحد ناتو است تلاش های فرانسه را خدشه‌دار می سازد. بعد از سقوط دادن جت روسی توسط ترکیه، آقای پوتین ترکیه را در خریداری نفت که تندروان گروه دولت اسلامی را تمویل می کند متهم کرد. آقای پوتین می گوید همچو افراد میلیون ها و میلیارد ها دلار را به جیب می زنند. در همین حال واکنش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به اظهارات آقای پوتین فوری بود. او میگوید شما باید این موضوع را با بشار الاسد در میان بگذارید. اسد را که شما حمایت میکند زیرا گروه دولت اسلامی نفت به او میفروشد و آنان در عوض پول به دست میآورند. منبع مالی گروه دولت اسلامی واضح است. روسیه روز گذشته اعلام داشت که نیروهای هوایی آن کشور مواضع شورشیان سوری را در منطقه سرحدی ترکیه جایی که جت روسی در آنجا سقوط داده شده بود بمباردمان کرده است. پیتر التاس یک تحلیلگر روسی میگوید که بمباردمان تیاره های روسی احتمال دارد انقره را بیشتر به خشم بیاورد. او میگوید آنانی که علیه اسد می جنگند کسانی هستند که از گروه های مختلف و ترک تبار می باشند. این تحلیلگری روسی به این باور است که هر گونه ائتلاف را که آقای هولاند تشکیل دهد فقدان اتحاد و وحدت می باشد، زیرا رهبران سیاسی باید روی اهداف مشترک و منافع آن با هم توافق داشته باشند.
او میگوید بسیار مشکل است که گفت از هم اولتر برای رهبران سیاسی این ائتلاف چی مهم می باشد، آجنده جیوپولیتیک یا موضوعات داخلی آنان، زیرا دیده می شود که آقای اردوغان به طور آشکارا از نشنالیزم و آقای پوتین آجنده داخلی کشورش را برای محبوبیت خود در انتخابات استفاده می کنند. در جریان بازدید آقای هولاند از واشنگتن روز سه‌شنبه، رئیس جمهور اوباما گفت اگر روسیه تمرکز خود را بیشتر روی حملات علیه گروه دولت اسلامی دهد، می تواند نقش سازنده ای را داشته باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در آخرین گزارش این بخش خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا، فصل خرید کریسمس، بزرگترین فصل خرید در امریکا، از امروز جمعه یعنی یک روز بعد از روز شکرگزاری آغاز شد که به جمعه سیاه مشهور است. امل ارسیگا خبرنگار صدای امریکا در گزارش میگوید که فصل خرید کریسمس برای فروشگاه ها سود آورترین زمان سال محسوب می شود، چون 20-30% درآمد سالانه خود را در این ایام کسب می کنند. گزارش را در این مورد از همکار ما مومن واحدی میشنوید.
کاتی گرانس آلن از فدراسیون ملی خرده فروشی پیش بینی میکند که امسال در تعطیلات آخر هفته بعد از روز شکرگزاری بیش از 150 میلیون نفر از شهروندان آمریکایی برای خرید کریسمس به فروشگاه ها مراجعه کنند. امریکن اکسپرس میگوید امسال مستهلکین 17% بیشتر از سال قبل به مصرف خواهند رسانید. گفته می شود بلند رفتن میزان مشاغل و معاشات و ارزان بودن تیل و کاهش هزینه سوخت منازل قدرت خرید مردم را بیشتر ساخته است که در مجموع آنها قادر خواهند بود پول بیشتری خرج کنند. بعضی از مغازه ها به خاطر رقابت ساعات کاری خود را طولانی تر کرده و با کاهش قیمت ها و استفاده از کلمه لیلام تلاش می کنند تا بیشترین خریدار را به فروشگاه های خود بکشانند.
این
مرد می گوید اگر حوصله داشته باشید می توانید بهترین اجناس را با تخفیف زیاد به دست آورید، اما او می گوید که حوصله ایستاده شدن در صف های طولانی را ندارد. اما این خانم که در صف ایستاده شده و در نهایت به داخل مغازه راه یافته بود از تجربه سال قبل خود گفت. جنسی را که سال قبل در لیلام جمعه سیاه به $400 خریداری کرده بود، چند روز بعد آن به $800 به فروش می رسید. با وجودی که در چند سال اخیر شمار زیاد از مغازه ها در روز شکرگزاری که پنجشنبه می باشد، دروازه های خود را بر روی مستهلکین باز کردند، کوین پال سکات نویسنده درباره مشاغل با اشاره به ارزش سنت خانوادگی روز شکرگزاری می گوید برخی از فروشگاه های بزرگ مانند کاستکو و چند فروشگاه دیگر در این روز تعطیل هستند که البته به درآمدشان صدمه خواهد زد. اما کوین تاکید دارد که مردم احترام این فروشگاه ها را به سنت و ارزش های خانوادگی فراموش نخواهند کرد و روزهای خرید مهمی دیگر مانند روز مادر و یا روز پدر اقدام آنها را در نظر داشته و از آنها خرید بیشتری خواهند کرد. برخی دیگر از خریداران تلاش می‌کنند در فصل خرید کریسمس از بیروبار در مراکز خرید اجتناب کنند و پیش بینی می‌شود که امسال بیش از مناسبه خریدها خریدهای اینترنتی باشد و روز دوشنبه این هفته که به نام سایبر دوشنبه یاد می‌شود مستهلکین می‌توانند از طریق اینترنت با تخفیف زیاد اجناس مورد علاقه خود را خریداری کنند.
بعد از خدای دان خدا یه دلم توی بعد از خدای دان خدا یه دلم توی آینه ی تمام نمای دلم توی آینه ی تمام دلم دویی
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه شما را به شنیدن خلاصه ایشان خبر معطوف می‌دارم. ملل متحد می‌گوید که ارزش سالانه هیروئین و تریاک افغانستان که از طریق بالکان به اروپای غربی قاچاق می‌شود و 28 میلیارد دلار بالغ می‌گردد. اداره ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم در گزارش تازه‌اش که امروز نشر شد گفته است که 65% این مقدار که بالغ بر 18 میلیارد دلار می‌شود در اروپای غربی و مرکزی به وجود می‌آید. مقامات ولایت سرپل میگویند که ولسوالی سانچارک این ولایت با خطر سقوط مواجه است. مقامات گفتند که شب گذشته مخالفین مسلح در یک حمله تهاجمی سه قریه این ولسوالی را تصرف کردند و اگر نیروهای کمکی امنیتی به این ولسوالی نرسد، ولسوالی را مخالفین مسلح تصرف خواهند کرد. وزارت زراعت ترکیه میگوید که اگر روسیه در پی انتقام جویی حادثه سقوط طیاره خیش برآید، بیشترین زیان را زارعین آن کشور متحمل خواهند شد. فاروق سلیک وزیر زراعت ترکیه امروز گفت که اگر ارقام واردات و صادرات را ببینند، واضح است که هر گونه اقدام منفی در تناسب با زارعین ترکی دهقان روسی را متاثر می‌سازد. صدر اعظم بریتانیا میگوید که نفوذ افرادگرایان اسلامی در میان جوانان یک مجادله برای نسل کنونی کشورهای مشترک المنافع است. دیوید کامرون گفت که یکی از مهمترین کارهایی که باید صورت بگیرد صحبت در مورد خطرات خشونت افرادگرایی اسلامی و فراتر از آن مشکل افرادگرایی است. صدر اعظم بریتانیا افزود که میخواهد این موضوع را شامل اجنده اجلاس کشورهای مشترک المنافع سازد که چه تعداد جوانان در این کشورها زیست دارند. حکومت هالند اعلان کرد که برای هزاران مهاجری که از قبل پناهندگی دریافت کردند سرپناه تهیه خواهد شد. هدف تهیه سرپناه به این مهاجرین تخلیه مراکز موقتی است تا برای هزاران مهاجر تازه که همه روزه وارد آن کشور می شوند سرپناه موجود باشد. مأموریت دیپلماتیک اسرائیل برای نخستین بار در ابوظبی آغاز می گردد. مقامات امروز گفتند که این مأموریت در اداره انرژی بین المللی قابل تجدید یا ارینا در مراحل نهایی آمادگی قرار دارد. مقامات اسرائیلی امروز بر روزنامه هایرتس اسرائیلی این گزارش را تایید کردند، اما مقامات امارات متحده عرب تا کنون در مورد آغاز این مأموریت اظهار نظر نکرده است.
و نیروهای ویژه مالی از توقیف دو مرد در ارتباط به حمله هفته گذشته بر یک هتل خبر دادند که در آن 19 نفر کشته شده بودند. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.